سلام بر شما شنوندگان عزیز آرام رادیو، من ناهید باقی در برنامه حقوقی این هفته در خدمت شما عزیزان هستم. به برنامه ما خوش آمدید. برنامه امروز ما اختصاص دارد به اضمحلال نظام سیاسی افغانستان از سوی طالبان و به صورت خاص از بین رفتن قوه مقننه. برای این بحث مهم و پیچیده از خانم شهلا فرید، یک تن از استادان سابق دانشکده حقوق دانشگاه کابل، دعوت کردیم تا در بررسی این موضوع ما را یاری رساند. خانم فرید از دانشکده حقوق دانشگاه کابل فارغ شده و در رشته جزا و جرمشناسی فوق لسانس دارد. ایشان بر علاوه فعالیت‌های مؤثر حقوقی در راستای پویایی حقوق زنان، سالها به عنوان یک کادر برجسته در دانشگاه کابل تدریس کرده است. خانم فرید، به برنامه ما خوش آمدید و سپاس از فرصتی که برای ما دادید. بحث را با این پرسش شروع میکنم که اصولا داشتن نظام های مدرن یا حداقل نیمه مدرن که مجهز به قوای مقننه و قوای قضایی مستقل باشد برای کشورها چی اهمیت دارد؟
ببینید، نظام های سیاسی تعریف شده که در قانون اساسی کشورها تعریف میشن و به عنوان یک نظام مدرن مسمى میشه، نوع نظام است که مجهز به سه قوه، مشخصا سه قوه که دولت تشکیل داده و در بین از یک قوه در او اراده مردم هم دخیل است که وکلا انتخاب میشن تا قانون ساخته شود یا قوه مقننه. لذا در کل در عصر امروز یا در قرن 21 اکثریت کشورها در جهان دارای نظام مدرن هستند که مجهز با سه قوه، قوه مقننه، قوه اجرایه و قوه قضایه می باشند. خود این شکل نظام ها نشان می ده که اراده مردم در نظام دخیل است. مردم در یک قانون اساسی که چارچوب نظام به تعریف گرفته و همچنان مکلفیت ها و حقوق برای اتباعی از او کشور تعریف کرده در داخل قانون اساسی و سوی دیگه برای تامین عدالت، مردم مطمئن هستند که قوه قضایه مطابق به قانون عمل میکنه که در قانون اراده خود مردم دخیل است. لذا برای تامین عدالت مردم هیچ نوع تشویشی ندارد. یا در کل گفته میتونیم خدمات را که باید یک دولت ارائه کنه که سبب از این شوه که در کشور یک ثبات سیاسی حاکم باشه و همچنان اقتصاد رو به انکشاف داشته باشه، جامعه در حالت توسعه باشه، وضعیت انسانی و حقوق بشری احترام گذاشته شوه، اینا کلش در یک نظام تعریف شده که دارای سه قوه باشه میتونه وجود داشته باشه. لذا من فکر میکنم که نظام های مدرن نظام هایی هستن که دارای سه قوه یا دارای تفکیک قوه باشه، که یک قوه به صلاحیت قوه دیگه مداخله نکنه. استقلالیت هر قوه مطابق به قانون اساسی کشورها یا مطابق به اصول زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در یک متن نوشته شده بیان میشه، او یا قانون اساسی است و یا هم اصول زندگی اجتماعی هست، مطرح میشه. لذا من فکر میکنم این نظام ها مفاد را که برای جامعه داره ای است که مردم حق و تکلیف خودم بشناسن، مردم از یک اقتصاد رو به توسعه برخوردار می باشه، مردم به یک ثبات سیاسی و امنیتی می رسه و از سوی دیگه مردم برای تامین عدالت تشویش نمی داشته باشن. از آن جایی که یک نظام تعریف شده قضایی وجود داره و در اونجا مردم به حق خود می رسن و همچنان مردم، کسانی که جرایم مرتکب میشه، اونا توسط تامین عدالت حق به حق دارشه می رسن. زما فکر میکنم این نظام ها نظام های قبول شده است که تعریف از اون که ما میکنیم، میگیم یک نظام مدرنه که در او تفکیک قوا یا دموکراسی وجود داشته باشه و احترام به حقوق بشر صورت بگیره.
ممنون خانم فرید. پرسش دوم ای است که نحوه حکمروایی طالبان به عنوان گروهی که دای تطبیق شریعت دارد، تکلیف شهروندان را بر اساس احکام و فرامین امیرالمومنین خود تعیین میکند، چرا قابل قبول عادلانه نیست؟
ببینید، من باز هم میگم که ساختار را که طالبا در افغانستان در حاکمیت خود به وجود آوردن یک ساختار تعریف شده نیست. ما زمان یک ساختار توسط مردم قبول شده میدانیم که او ساختار در قانون اساسی از کشور تعریف شده باشه و یا هم غیر از قانون اساسی اصول دیگه در اونجا وجود داشته باشه که او اصول قبل از حاکمیت از اون ساختار بر مردم ساختار تعریف کرده باشه. آیا مردم اون ساختار را پذیرفته میتونه یا نمیتونه؟ نوع نظام را که طالبا در افغانستان حاکم ساختن نوع نظام تعریف شده نیست. قانون وجود نداره، بی‌ثباتی سیاسی به وجود آمده، امنیت تامین نیست، اقتصاد رو به بحران است. چون وضعیت را که یک حکومت تعریف شده میتونه داشته باشه و خدمات را بر مردم ارائه میکنه، این حالت وجود نداره. طالبا صرفاً به خاطر قدرت خود به خاطر حاکمیت خود این نوع حکومت ایجاد کردن. تمرکز قدرت به حد زیاد است و تعریف هم نشده که می تمرکز قدرت به دست کی است، کی از کجا رهبری میکنه. حکومت در کابل وجود داره، حکومت در قندهار وجود داره. حتی ارتباط از این دو حکومت که در قندهار و در کابل وجود داره، ارتباط از هر دو هم تعریف نشده. از ما فکر میکنم نو نظام که طالبان حاکم ساختن، ما نمیتونیم در قرن 21 به حیث یک نظام سیاسی که در او ثبات و قانونمندی وجود داشته باشه، حق مردم احترام گذاشته شوه، به حقوق بشری مردم تجاوز صورت نگیره، اقتصاد رو به بحران نره یا اقتصاد پویا وجود داشته باشه، چون این چیز رو ما در نظام فعلی طالبان دیده نمیتونیم. لذا فکر میکنم که این وضعیت سبب میشه که چون مردم خود در این نظام نمیافن، مردم فقط یک ایده محدود میبینه که توسط سلاح حکومت میکنه، توسط زور بالایشان حکومت میکنه، آزادی بیان گرفته شده، رسانه ها را فعالیتش محدود ساخته شده و به خواست طالبان میتونه اینا عمل کنه. لذا مردم تجربه از این فضا را، قدرت از این ندارن که همونطور یک فضا را تجربه کنن یا برشون قابل قبول، چون این وضعیت نیست. چون وضعیت حقوق بشری در حالت وخامت است، اجازه صحبت کردن حتی مردم در مورد نظام ندارن که دو باید نقش داشته باشن و بالایشان حکومت کنه. از این خاطر است که مردم کوشش میکنن که چنین یک کشور را ترک کنن. لذا افزایش مهاجرت و فرار مغزها هنوز هم سبب بی‌ثباتی سیاسی، سبب به وجود آمدن بی‌امنیتی در کشور، سبب از بین رفتن رشد اقتصاد در کشور میشه. چون به نوع مغزها از کشور فرار میکنن، این وضعیت نمیتونن که تحمل کنن. در نبود مردم، در نبود مردمی که ظرفیت کار بر از کشور دارن ولی کار برشان پیدا نمیشه و اونا ترک میکنن کشور بر ادامه حیات خود، در نبود از اینا یک خلای به وجود میاد که در اون خلا گسترش افرادگری بیشتر میشه و تروریسم بیشتر میشه. چون همون جاهایی را که مردم به خاطر خدمت به مردم پر کرده بودن با ظرفیت خود، دیگه اون جاها خالی شده رئیسته. لذا من فکر میکنم که وضعیت یک وضعیت وخیم است.
سپاس خانم فرید که گسترده یه موضوع بسیار خوب توضیح دادین. سوال بعدی است که از بین بردن نظام سیاسی و منحل کردن عرصه قوه چی تاثیر بر دیگر نهادهای عدلی و قانونی دارد؟
موجودیت خود نظام قانونمند یک نوع سلسله مراتب به وجود میاره. دو سلسله مراتب از رأس نظام که در یک مرکزیت به نام پایتخت کشور و یا هم به نام شهر مرکزی که در اونجا اما قدرت حاکمه حکومت ایجاد میکنن و مطابق قانون عمل میکنن، از اونجا احکام از اینا یا اما شیوه مدیریت از اینا سرچشمه میگیره و ابعادش به سایر ولایت ها انکشاف پیدا میکنه. لذا تمام ساختارهایی که در سطح ولایت هم موجود است، این ساختارها هم تعریف شده است و یک نوع با حفظ سلسله مراتب و حفظ حاکمیت قانون، یک نوع ارتباط با مرکز که در اونجا مدیریت صورت میگیره، در مرکز عملی وجود می داشته باشه. لذا من فکر میکنم که وقتی یک نظام سیاسی از همه پاشه و پاشیده میشه، این ارتباط و این سلسله مراتب از مرکز تا ولایت یا تا شهرهای دوردستر دیگه که خودش تعریف شده در قانون اساسی است و نشان میده که حاکمیت چگونه توزیع شده بر مردم، قدرت مردم در او دخیل است، امی توزیع خود حاکمیت مطابق قانون است. لذا در این شکل رابطه بسیار یک رابطه قانونی می باشه، از حکومت از مرکز رهبری میشه و تمام ولایت و شهرها با حفظ ارتباط قانونی با مرکز کار خود به نفع مردم انجام میدن و در تمام ولایت یکسان قانون حاکم می باشه. ولی وقتی این ساختار از بین میره، خود به خود ارتباط ولایت ها و ولسوالی ها و شهرهای کوچک با مرکز قطع میشه. این نه تنها بی‌ثباتی سیاسی را به وجود میاره، بی‌امنیتی را شکل میده، نابودی اقتصاد را شکل میده، چون اقتصاد رهبری شده بسیار متفاوت‌تر از اقتصاد است که رهبری نشده و پاشیده از مدیریت نمیشه. لذا وقتی ولایت ارتباط با مرکز نداشته باشه، شهرهای دوردست ارتباط با مرکز نداشته باشه، حتی خدمات انسانی که ضرور است، مثل خدمات صحی است، مثل خدمات در ساحه تعلیم و تربیت است، در ساحه تحصیلات عالی است، در ساحه کار است، او برای دورترین نقاط نمیرسه. لذا نابودی اقتصاد ما حتی پیش بینی کرده میتونیم که در این وضعیت اقتصاد نابود میشه. از لحاظ انسانی و حقوق بشری و خامت وضعیت حقوق بشری و انسانی صورت میگیره، چون ارتباط وجود نداره، اما حق رقم که قانون برای تمام مردم داده که کار کنن باید کار برای مردم شغل ایجاد شوه، اقتصاد مناسب وجود داشته باشه، اینا کلش از بین میره. لذا یک نومیدی بر مردم رخ میده که مردم خود را به حیث یک شهرونده فعال دو رقم یک حاکمیت که قانون حاکم نباشه، حکومت تعریف شده وجود نداشته باشه، مردم خود در وضعیت میبینن که میگه دیگه در وجود ما اینجا ضرورت نیست و ما نمیتونیم یک آینده را برای خود رقم بزنیم که بتونیم زندگی کنیم. از این سبب است که وضعیت رو به وخامت میره.
تشکر. در نبود قوه مقننه، نقش امیرالمومنین نامنهاد طالبان به عنوان مرکز و منبع طرح قوانین و داشتن اختیار عام و تام چرا خطرناک است؟
در یک نقطه دادم گفتم میتونه به خاطر خطرناک است که یک فرد نمیتونه بدون در نظر داشت سایر افراد در یک کشور یا شهروند، حتی تعریف شهروند ما در حاکمیت طالبان داده نمیتونیم، چون شهروند کس است که دارای حق سیاسی و دارای یک سلسله حقوق است که در مقابل از او تکالیف خودم در جامعه داره. حال طالبا با شکل حکومت که ساختن به نام امیرالمومنین که فرمان صادر میکنه، فقط مردم مکلف هستند که فرامین امیرالمومنین عملی کنند. حق را برشان امیرالمومنین تعریف نمیکنه به حیث شهروند افغانستان. لذا حتی تعریف شهروند ما به مردم افغانستان در شرایط فعلی داده نمیتونیم. این شکل که حاکمیت را که اینا به وجود آورده و فرد که هیچ دیده نمیشه، لذا تطبیق اوامر از او صرفا توسط خود طالبا شده میتونه. دیگه مردم نه او را میشناسن و نه میخوان که اوامرش تطبیق کنن. لذا خود این همی امر سبب شده که مردم افغانستان را ترک میکنن، چون مردم نمیفهمن چی کنن. مردم نمیفهمن کدام عملشان جرم است، کدام عملشان جرم نیست. امروز اگر یک فرد صدا بلند میکنه که دروازه مکاتب باز شود، دروازه مکاتب دخترها باز شود، فردا او شخص حبس میشه، زندانی میشه و هیچ نمیفهمه که چی گناه کرده. او میگه بر ارتباط یک حقی که در شرایط امروز ضرور است که هر دختر افغانستان درس بخونه، ما صدا بلند کردیم، ما کدام جرم مرتکب نشدیم، پس چرا عمل ما جرم است؟ میگه چون امیرالمومنین گفته کسی که دروازه مکتب باز شود او باید بندی شود. ببینید اینی وضعیت همون تعریف اصلی از یک شهروند که در کشور زندگی میکنه که خدمات تعلیم و تربیه همگانی باید برای کل مردم وجود داشته باشه بدون استثناء، ولی دروازه مکاتب برای گروه وسیع از مردم، از زنها بسته میشه که نصف نفوس از جامعه را تشکیل میده. حق کار ازشان گرفته میشه، حق تعلیم و تربیه گرفته میشه، حق دسترسی به خدمات گرفته میشه از پیشان، حق بیرون برآمدن از پیشان گرفته میشه، حق ارائه نظر از پیشان گرفته میشه. پس نصف نفوس جامعه را در حکومت خود اینا فلج ساختن. اگر فرد میگه که نیزن حق داره که پیش دکتر بره، او بندی میشه. فکر کنیم که این چی جنوه یک وضعیت است. لذا ما فکر میکنم که این وضعیت تعریف شده نیست. حتی ما هیچ کشور اسلامی از جهان هم نمیبینیم که به این وضعیت وجود داشته باشه. مثلا ایران کشور اسلامی است که قواعد اسلامی را از طالبا بدتر به حالای مردم تطبیقش میکنه، ولی هیچ وقت کشور ایران ارتباط خود با ادوای خود قطع نکرده و نوع حقوقش نقایل شده. هیچ وقت دروازه مکاتب برای دخترهای خود بسته نکده. هیچ وقت هم شغل یا کار از زنان نگرفته. هیچ وقت هم تحصیلات عالی را از دخترهای خود نگرفته. و هیچ بله فشارهای گوناگون بالای مردم وجود داره که متفاوتتر از وضعیت است که طالبا بر افغانستان را حاکم ساخته. حاکمیت دوره طالبا در دوره دومشان حاکمیت تعریف ناشده است که حتی ما از خصوصیات از اون نمیفهمیم که فردا چی میشه. حتی خود طالبایی که در کابل حضور دارن نمیفهمند که فردا چی میشه.
سپاس خانم فرید. اجازه بدین برگردم به بس. ای که گفته این مردم زیر سلطه طالبان وادار به تکلیف میشوند ولی خدمات دریافت نمیکنند یک جنبه خطرناک است. میشود در مورد این که آیا امیرالمومنین یک شخصیت حقیقی و حقوقی گفته میشود یا نه هم بپردازیم؟
ببین وقت ما شخصیت حقیقی و حقوقی رو تعریف میکنیم، در حقوق شخصیت های حقیقی انسان ها هستند. انسان ها رو وقت ما باعث یک شخصیت حقوقی میشناسیم که از صلاحیت های حقوقی خود استفاده کنند و زمان اون از صلاحیت حقوقی خود استفاده کردن میدانند که ما اون رو به چشم دیده بتانیم. این تعریف از یک فرد که به چشم دیده نشه ولی حکومت کنه بالای دیگر، نه این تعریف در دین صورت گرفته، نه در فقه صورت گرفته و نه در قوانین. در هیچ جای دنیا ما چنین یک چیز را پیدا کرده نمیتونیم که یک شخص حکم صادر میکنه ولی معلوم نیست خودش در کجاست. یک شخص هیبت الله نام داره ولی هیچ کس او را ندیده، چون این نه یک اصل حقوقی است، نه یک حق اصل اسلامی است، نه یک اصل حقوق بشری است. لذا مردم همیشه به این فکر هستن که در افغانستان کسی به نام امیر المومنین وجود نداره. یک گروه در جای ششته یک تزیره جور میکنه به خاطر که بالای افراد دیگه خودشان او را بتانن عملی کنن و بر از اونها یک پاسخ داشته باشن، یک چیز نامش هم به نام امیر المومنین یاد میکنه. لذا باور انسان در مقابل انسانی که وجود نداره، تو بچشم نمیبینی، حتی صدایش هم نمیفهمی که از کی از این صدا، متفاوت صداها را میشنوی و تصویری را از او تو دیده نمیتونی، فقط یک تصویر بیرون میبره. اینی خودش واضح میسازه که اینا حتی بالای سایه خودم اعتبار ندارن. این وضعیت است که مردم با سر از اینا باور کرده نمیتونه و هم هر روزه فاصله های مردم به نسبت حکومت طالبان بیشتر شده میره، چون اینا باور سر مردم نکردن. بر مردم تکلیف میتن حق نه، هیچ تکلیف را ما بدون حق مطرح کردن نمیتونیم و هیچ حق را بدون تکلیف مطرح کردن نمیتونیم. لذا هر حقی که بدون تکلیف باشه از او مردم عدول میکنن، حق دیگرا را پامال میکنن، و هر تکلیفی که بدون حق باشه بالاخره شانه های مردم خسته میشه و دیگه او تکلیف پذیرفته نمیتونه و خودش زمینه ازملال یک حاکمیت به وجود آورده میتونه.
سپاس فراوان خانم فرید بابت تمام توضیحات. یک جنبندی بسیار فشرده اگر داشته باشم این است که در شرایط فعلی هویت امیرالمومنین به عنوان یک شخصیت حقیقی و خود قابل تایید نیست، ولی مردم با وادار به تکلیف می شوند بدون دریافت خدمات تحت فرامین و احکام امین فرد. حاکمیت طالبان از نظر ساختاری بسیار پیچیده و در عین حال به هم ریخته است. صد البته تمام جمعیت افغانستان رای بیرون رفتن از این کشور را ندارد. در چنین شرایط مردم باید چیکار کنند به نظر شما؟
ببینید، من فکر نمیکنم که تنها راهی که مردم خود نجات بتن برآمدن از افغانستان باشه. شما ببینید، برآمدن از افغانستان و پناه بردن در کشورهای همسایه، دو کشور پاکستان و ایران که یکشان به خواست ایران به خواست طالب عمل میکنه، هر آنچه که طالب میخواد بالای اتباع مهاجر افغانستان در ایران از اونها میرقب عمل میکنه و پاکستان هم نظر به برخوردهای سیاسی که با طالبا دارن و روابطشان از لحاظ سیاسی با وجودی که حامی طالبا بودن، ولی امروز حاکمیت طالبا در افغانستان سبب شده که طالبای پاکستانی بیشتر قدرت پیدا کنه و بر ضد حاکمیت فعلی پاکستان عمل کنن و پاکستان فکر میکنه که طالبای پاکستانی توسط طالبای افغانستان تقویت میشه. لذا مناسبات سیاسی که از پیش از اینکه طالبا به قدرت برسه بین طالبا و حکومت پاکستان وجود داشت، اونمو روابط سیاسی هم رو به خرابی هست، رو به وخامت هست. لذا وقت اتباع افغانستان به اونجا هم که میران و وضعیت داخل پاکستان وضعیت است که از این بیشتر مهاجر پذیرفته نمیتونه، از اون لحاظ هم بر مردم مشکل است و برآمدن قانونی که توسط ویزا باشه و سایر کشورهای جهان اینا برن پناه ببره، او هم روز به روز اندک شده میره و اون فرصت ها یا اون شرایط را که کشورها به وجود آورده، اون شرایط نظر به وضعیت جهان که امروز در چندین نقطه جهان جنگ است و مردم مهاجر میشن، نظر به او چون خود مهاجرت وقت حمایت میشه توسط دیگر کشورها، این یک هزینه بسیار بلند را ضرورت داره. لذا من فکر میکنم روز به روز محدود شده میره برای افغانستان و این تنها راه فرار از اون نیست. یک راهی که وجود داره ای است که وضعیت حاکم در افغانستان سبب تضعیف وحدت ملی و افزایش تجزیه طلبی در داخل افغانستان شده و تصوری که نزد مردم افغانستان به وجود آمده، فکر میکنن تنها گروه طالب که حاکم است گروه پشتون هستن یا از قوم پشتون هستن. لذا وحدت ملی که قبل وجود داشت در افغانستان که در زیر یک بیرق واحد پشتون، تاجک، ازبک، هزاره و سایر ملیت‌های کوچک و بزرگ در افغانستان به نام افغان زندگی می‌کردن و از یک وحدت ملی حداقل اگر عملی بسیار نبود، از یک وحدت ملی که قانون اساسی رو تعریف کرده بودن و زیر یک بیرق و در حاکمیت یک حکومت و در حاکمیت یک قانون اساسی اینا بسیار بارامی زندگی خود پیش می‌بردن، همین چیز از بین رفته. لذا سایر ملیت ها که فشار از بالای از اونا توسط طالبا و این فشار یک نوع تعریف پشتونیزم به خود گرفته، لذا این سبب شده که وحدت ملی روز به روز از بین بره. عده‌ای از مردم فکر میکنن که اگر افغانستان تجزیه شود و پشتون به یک قسمت از افغانستان و تاجک و هزاره و ازبک به دیگر قسمت از افغانستان باشه، شاید افغانستان آرام شود و شاید مردم بتونه با آرامی زندگی کنه، که البته یک تصور است که عده‌ای از مردم دارن، مورد تایید هیچ افغان قرار گرفته نمیتونه و یک طبیعی از افغانستان هیچگاه هم آرزوی تجزیه افغانستان نداره. ولی پس اما طوری که شما سوال کردین، پس راه چی هسته؟ یک راه وحدت ملی است، یک راه اتحاد مردم افغانستان است، یک راهی است که مردم افغانستان یکی دیگه خودم متهم به این وضعیت که است نسازن، مردم متحد شوند، مردم در مقابل حاکمیتی که در او خودشان نقش ندارن یک گروه حداقل 2000-3000 نفری بالای 30 میلیون نفوس افغانستان حکومت میکنن، ولی فقط برای خود. برای خود و یک تصور برای مردم میتن که ما برای شما کار میکنیم تا شما به بهشت برید. خودشان هیچ نمیخواین و بهشت برن، ولی هم بهشت را که اینا تعریف میکنن، فقط مردم بیچاره را با حاکمیت خود و شانی تصور میده که ما کار میکنیم که شما به بهشت میرید. ببینید این اینی وضعیت در شرایط امروزی قابل قبول نیست. من فکر میکنم یگانه راه نجات از این وضعیت افغانستان اتحاد بیشتر مردم افغانستان است. نی بیرون رفتن از افغانستان مشکلات ما را کم میسازه. افغانات چی در افغانستان و چی در بیرون از افغانستان امروز مشکلات یکسان دارند. زندگی کردن به معیار یک کشور اروپایی و آمریکایی بر یک افغان بسیار سخت تمام میشه. مهاجرت بسیار وضعیت بحرانی است که یک افغان امروز را میپذیره. با سخت ترین وجهش اینا ایده محدوده که در حاکمیت ها قرار داشتن و در اون زمان هم اینا پول گرفتن و سرمایه افغانستان را به غارت بردن، امروز توسط سرمایه در غرب با آرامی زندگی میکنه. ولی ما تو که زحمت کشتیم بر افغانستان، کار درست کردیم و با پول و عاید حلال خود حکومت کردیم، امروز در این کشورها ما با مشکل به سر میبریم، چون ما همون سرمایه لازمه برای زندگی کردن در این کشورها نداریم. ما باعث یک مهاجر و یک پناهنده فقط به خدمات اکتفا میکنیم که حکومت ها در حد محدودش برای اتباع افغانستان ارائه میکنیم. برشکل پس من پیشنهاد میکنم اتحاد مردم افغانستان، حرکت متحدانه برای تغییر از این وضعیت در افغانستان که متحدانه مردم حرکت کنن، همکاری با صدای زنای افغانستان، همکاری با زنای افغانستان. من همیشه افسوس میخورم که وقتی 2 میلیون دختر افغانستان به خانه نشست، 1 میلیون زن افغانستان کار از پیشش گرفته شد، 15 میلیون نفوس زن افغانستان دسترسی به خدمات صحی نداره، 15 میلیون نفوس زن افغانستان از گرفتن اکسیژن محروم هستند. چطور اینا تنها گذاشته شد؟ این 15 میلیون آیا پدر داشت؟ آیا برادر داشت یا نداشت؟ وقت 2 میلیون دختر افغانستان از مکتب باز میمونه، آیا مرد بود که صدای از اینا رو حمایت کنه؟ که هیچ مرد افغانستان در مقابل امرای از اینا قرار نگرفت، اینا رو حمایت نگرد. لذا ما فکر میکنیم صداهای حق طلبانه باید مورد حمایت یکسان ملی مردم قرار بگیره، یک وحدت ملی به وجود بیاره، این صدا حمایت شوه، این خواست که حق زن افغانستان است حمایت شوه و ما به یک اتحاد تعریف شده که تمام ملت‌های مختلف در افغانستان به نام افغان زندگی کرده میتونن به اینی برسیم، یک ملت شویم، میتونیم که چنین وضعیت برش خاتمه بدیم. خاتمه به این معنی که قدرت از طالب گرفته شوه و کس دیگه داده شوه، طالب دوباره به کو بره، طالب اصلاح شوه، طالب تغییر کنه، طالب را بپذیره که من تنها کس نیستم که در افغانستان حکومت کرده میتونم، طالب را بپذیره که من تعریف پشتون را به خود میتونم، تمام پشتون ها طالب نیستن، شاید تمام طالب ها پشتون باشن ولی تمام پشتون ها طالب نیستن، اونا حق حکومت کردن و حق زندگی کردن به افغانستان دارن. اونا امروز مثل من تو که تاجک هزاره هستیم در بیرون از افغانستان، اونا هم مهاجرت کردن، کل پشتون در حکومت قرار ندارن. لذا من فکر میکنم یک وحدت ملی ضرورت است که این وحدت ملی بتونه فشار برای طالبان وارد کنه تا طالبان مجبور به یک تغییر شون، مجبور به نوع تغییر شون که نظام سیاسی پذیرفته شده که در تمام کشورهای دنیا حتی در جهان اسلامی امروز وجود داره، او تو یک نظام به وجود بیاره، برای اراده مردم احترام بگذارن و مردم در نظام سیاسی دخیل بسازن، در تصامیم اقتصادی و سیاسی زنای افغانستان دخیل بسازن، زن افغانستان اجازه بده که برای خودشان پلان بسازه که چطور با حفظ حجاب، حفظ استقلال و حقوقی که اسلام برشان داده، با حفظ از او چطور میتونن مکتب برن، چطور میتونن تحصیلات عالی خود ادامه بدن و چطور میتونن کار کنن. بگذار زن افغانستان خودش برای خود پلان بسازه، باز برای از اینا بده اینا قبول کنن پلانه. نه در یک حکومت اگر اتحاد ملی افغانستان، مردم افغانستان بتونن چنین یک حکومت را به وجود بیاره و طالب مجبور به تغییر بسازه، من فکر میکنم یک راه موفقیت است. در غیر از او سفر کردن، مهاجرت کردن، ترک افغانستان راه نیست که در اونجا تمام مردم افغانستان بتونن از این بحران بشری و اقتصادی نجات پیدا کنن.
سپاس خانم فرید که در برنامه ما اشتراک کردین و دعوت ما را پذیرفتین و ممنون بابت توضیحات بسیار خوب و مفصلی که مطرح کردین. روزتان خوش.